الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه، والصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم نسب أعينهم في عاجلهم. در هفته های گذشته پیرامون سخنان کوتاه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مطالبی را به عرض رسندیم و امروز هم همانند هفته های گذشته موضوع بحث سخنان کوتاه اون حضرت است. در قسمت آخر نهج البلاغه سید رضی این سخنان کوتاه آمده است. امام در این سخنانی که در آغاز صحبت خوانده شد سه مطلب اساسی را متعرض هستند و بیان می کنند. مطلب اول این که من رضی عن نفسهی کفر الساخط علی، راجع به این جمله من توضیحی را و مقدمه ای را در ابتدا عرض کنم. اساسا خودپسندی و خودنگری و پرداختن به خود، عیوب خود رو ندیدن، خود رو بزرگ دانستن، این یک صفتی از نظر اسلام مذموم. خدای متعال در قرآن مجید در آیات فراوانی ذیل آیات می‌خوانیم که خدا مختال فخور را دوست نمی‌دارد. ان الله لا يحب كل مختال فخور، انسانی که فخر میکند، خود پسند است، خود رو خوب میداند و دیگران رو پایین تر از خود میداند. حضرت رضا سلام الله علیه به یک شخصی میفرماید اگر میخواهی به کمال عقل برسی همه را از خود برتر بدان، همه را از خود برتر بدان، زیرا اون کسی که تو او را از خود برتر میدانی یا واقعا برتر از توست، عقلش بیش از توست، علمش بیش از توست، در این صورت تو باید او را برتر از خود بدانی، و یا این که در واقع برتر از تو نیست، دون توست، پایین تر از توست، لکن باز او را تو نیز برتر از خود بدان. چرا؟ چون تو ظاهر رو می نگری، تو نمی دانی در درون او چیست. لعل خیر هازا باطن، شاید درون این بهتر از تو باشد. تو ظاهر او را نگریستی و ظاهر او را دیدی، از درون او مطلع نیستی. بنابراین اگر میخواهی به کمال عقل برسی، خود را همیشه پایین تر از دیگران و دیگران رو برتر از خود بدان. امیر المؤمنین سلام الله علیه این سخن رو مرحوم شیخ صدوق در خصالش نقل کرده است. اون بزرگوار می‌فرماید: ان الله عز وجل اخفى ولیه فی عباده فلا تستسقرن عبدا من عباده ربما وافق ولیه و انت لا تعلم. می‌فرماید هیچگاه بندگان خدا را کوچک مشمار. خدای متعال بندگان خوبش را در میان همین مردم مخفی کرده است. چه بسا اون کسی که از نظر تو کوچک جلوه می کند اون بنده مقرب الهی باشد و تو خبر نداری و تو نمیدانی. بنابراین آدمی باید همیشه بندگان خدا را حرمت بگذارد و دیگران را از خود برتر بداند. اگر انسان خود را برتر از دیگران دانست، عیوب خود را نمی بیند، زشتی های خود را نمی بیند. وقتی زشتی های خود را ندید، در صدد اصلاح و در صدد این که خود رو از اون زشتی ها و عیوب پاک کند در نمی آید. پس مطلب اول این شد: اساسا خودپسندی از نظر اسلام یک صفت نامطلوبی است، یک خوی غیر پسندیده است که انسان خودپسند باشد، بگوید در من عیبی نیست، در من نقصی وجود ندارد. و مضافاً بر این که این صفت یک صفت نامطلوبی است، امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این سخنی که از اون بزرگوار در آغاز منبر خوندیم می‌فرماید یک اثر سوء اجتماعی دارد. در رابطه با این اثر سوء اجتماعی من لازم هست باز یک توضیحی را عرض کنم. همه ما عزیزان میدانید و میدانیم که ما میخواهیم در میان جامعه وجهه ما، آبروی ما حفظ شود. حفظ آبرو یکی از آمالها و خواسته های همه است. عزت یک خصلتی است که همه او را دوست می‌دارند. امام علیه السلام می‌فرماید اگر کسی خودپسند شد، وجهه اجتماعی او مخدوش می‌شود، حیثیت او از نظر جامعه و مردم زیر سوال می‌رود، مردم نسبت به او انتقاد می‌کنند، میگویند این رو نگاه کن، خود رو برتر از دیگران میداند، خود رو بالاتر از دیگران میداند. مگر او و دیگران بینشون چه تفاوتی است؟ اسلام حتی اجازه نمیدهد انسان با یک سخن دیگری را تحقیر بکند و خود رو بر او برتر بداند. در نقل آمده است که پیغمبر خدا یک روزی با ابوذر غفاری بودند. ابوذر یک غلامی دارد سیاه چهره. این غلام ظاهرا افریقایی است و مادر او سیاه چهره بوده که او هم سیاه چهره شده است. یک مجادله‌ای و بحثی بین اون غلام و ابوذر رخ داد. ابوذر این صحابی بزرگوار رو کرد به این غلام و این طور او را مخاطب قرار داد و این گونه او را صدا زد، گفت یبن سودا، ای پسر زن سیاه چهره. ابوذر شخصیت والایی است، انسان بزرگی است، اما تصور نمی کرد این گونه سخن گفتن از نظر اسلام ممنوع باشد. واقعا سیاه بود این غلام و ایشان هم او را این گونه صدا زد، یبن سودا، ای پسر زن سیاه چهره. پیغمبر خدا فرمود حفصا حفصا لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء اتغيره بامه. فرمود ابو ذر همه یکسان هستی، آیا او را با مادرش تغییر میکنی و او را تحقیر میکنی؟ فرزند زن صفی بر فرزند زن سیاه هیچ امتیازی ندارد. گفت یا رسول الله، ایشون واقعا مادرش سیاه بوده. فرمود باشد، اما قرآن مجید می فرماید ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. آیه در سوره مبارکه حجرات است. لا تنابزو بالالقاب، با لقب بد دیگران رو صدا نزنی. این که انسان دیگری را با لقب بد صدا میزند، این تحقیر کردن است، این خودپسندی است. تصور میکند خودش برتر بر دیگری است و او کوچکتر است. میگوید بگذار با این گونه ندا کردن و صدا زدن او را تحقیر کنن. این رو اسلام اجازه نمیده. بنابراین جمله اول امام علیه السلام رو من مجددا میخوانم. میفرماید من رضی عن نفسه کفر ساخت علی، کسی که خود پسند شد این شخص، غیر از آنی که این خصلت یک خصلت نا مطلوبی است و غیر ممدوحی است و خصلت نا درستی است، یک اثر اجتماعی دارد، اون اثر اجتماعیش این است کسر ساخت و علی. انسان ها با دیده سخط به انسان نگاه می کنند، با دیده خشم به آدمی می نگرند. انسان عزتش را و کرامتش را به خاطر این خودپسندی از دست می دهد. پس خودپسندی فی حد نفسه غیر مطلوب است و این بازتاب و اثر اجتماعی را دارد که شخص خودپسند وجهه خود و چهره خود و عزت خود رو در میان جامعه از دست می دهد. این یک سخن. سخن دوم از اون امام بزرگوار این است، می فرماید و صدقتو دواء منجح. این جمله خیلی جمله زیبایی است، من خواهش می کنم عنایت بفرمایید. راجع به این جمله هم من یک توضیحی رو عرض کنم. شما شخص بیمار رو ملاحظه می کنید، گاهی بیمار به پزشک مراجعه می کند، پزشک بیمار رو معاینه می کند و بر اساس تشخیصش دارو می دهد. شما دارو رو می خورید، بیمار دارو رو استعمال می کند، اما هیچ نتیجه‌ای نمیگیره. ناراحت میشود، مراجعه میکند، به همون پزشک یا پزشک دیگری که آقا من نتیجه ای نگرفتم، حالا یا تشخیص نادرست نسبت به مرض و اون بیماری بوده است، یا تشخیص درستی است، چون کار طبیب این است، یک باید بیماری رو درست بشناسد و شناسایی کند، یک حالا بیماری رو شناخت، این کارساز نیست، باید دارویی که مناسب با اون مرض است و اون مرض رو برطرف می کند باید بشناسد اون دارو چیست. ممکن است یک پزشکی در زمینه تشخیص قوی باشد اما در زمینه معالجه نتواند خوب معالجه کند. پزشک ایدئال و طبیب حاذق اون طبیبی است که خوب مرض رو بشناسد و بعد از شناسایی مرض داروی مناسب با اون مرض بدهد که در بیمار تأثیر بگذارد و صحت او را به او بازگرداند. بار دوم این بیمار مراجعه می کند، طبیب داروی دیگری می دهد، این دارو مؤثر واقع می شود و بیماری اون مریض رو درمان می کند. خب این دارو یک دارویی است که به اصطلاح مؤثر واقع شده است و بیمار رو خوب کرده و صحتش رو به او بازگردونده. این رو اصطلاحا بهش میگن داروی منجه. داروها، بعضی از داروها داروهای خوردنی است که انسان میخورد. الان در علم پزشکی به این نتیجه رسیدن که همه امراض آدمی با داروی خوردنی معالجه نمی شود. گاهی یک بیمار رو نزد یک پزشک متخصص می برن، می گوید من دارو نمی دهم، این رو ببرید استراحت کند و ببرید یه مقدار تفریح و گردش. با رفتن گردش و تفریح بیمار رو معالجه می کند و مؤثر هم واقع می شود. این رو عرض می کنم بر این که علاج امراض منحصر به دارو نیست. گاهی علاج یک مرض با این است که او را به گردش ببرند و گاهی علاج یک مرض با دعا می شود. شخص بیمار میان بستر افتاده، قلبش می شکند، اشکش جاری می شود، دستش رو بلند میکند، میگوید خدایا مرا از این مرض برهان، شفا پیدا میکند. این هم یک نوع معالجه. امام علیه السلام در این فرمایش یک نوع معالجه دیگر رو اضافه میکنن و میفرماین از صدقت و دواء منجح. میفرماین صدقه دادن و انفاق در راه خدا داروست، اما دارویست که منجه هست، یعنی مؤثر واقع می شود، اون مشکلی رو که انسان دارد برطرف می کند صدقه. حالا مشکل واقعا یا بیماریست، بیمار رو برای صدقه می دن حالش خوب می شه، یا اینکه مشکل یک بلای درونی است به سراغ انسان آمده، صدقه داروی اوست. لذا در اینجا من نظر شما عزیزان رو جلب می کنم به یک حدیث دیگری در این رابطه از رسول خداست که پیامبر می فرماید داوو مرواکم به صدقه. تنها مریضه ها رو با دارو معالجه نکنید. البته انسان باید به پزشک مراجعه کند، اونجایی که لازم است باید به پزشک مراجعه کند، اما یکی از راه های علاج و به دست آوردن صحت در حدیث آمده است معالجه کنید بیمارانتان را به صدقه. صدقه داروی مؤثری است، داروی منجهی است که بیمار را از بیماری می رهاند. بنابراین اهمیت صدقه رو ملاحظه میکنید چقدر زیاده در این کلام امام علیه السلام. من شما عزیزان رو به آیات سوره مبارکه بقره بعد از آیت الکرسی، اواخر سوره مبارکه بقره است، به اونجا شما رو حواله میدهم. اون آیات رو ببینید که خدای متعال راجع به صدقه چقدر آیاتی رو در اونجا آورده است. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، اون کسانی که مالشون رو انفاق میکنن در شب، در روز، در پنهانی، در آشکار، منتها بعضی از انواع صدقه است که تأثیر بیشتری دارد. زین العابدین علیه السلام میفرماید صدقه السر تطفی غضب الرب، صدقه پنهانی خشم پروردگار را فرو می نشاند. و امام سجاد علیه السلام در حدیث آمده است صدقه را که می خواست به فقیر بدهد در دست فقیر می گذاشت، حالا هرچه بوده بعد در می داشت می بوسید و به فقیر می داد. به حضرت عرض می کردن آقا این بوسه به مال صدقه داده شده برای چیست؟ می فرمود انسان وقتی صدقه می دهد اول خدا می پذیرد، بعد در دست فقیر قرار می گیرد. و اون رو امام علیه السلام می فرمود با این آیه، خدا در قرآن می فرماید اوست که یأخذ الصدقات، اوست که صدقات رو می گیرد. بنابراین از صدقتو دواء منجح، صدقه داروییست مؤثر که بیمار را شفا میدهد یا به تعبیر دیگر صحت او را به او باز میگردانه. این هم سخن دوم امیر المؤمنین سلام الله علیه. سخن سوم اون بزرگوار، این هم سخن قابل توجهیست، می فرماید اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. می فرماید اون چه که انسان در این جهان می کند فردای قیامت برابر چشم او می گذارند، می گویند این کارهای توست، خیر است یا شر است، این اعمال توست. این فرمایش امام علیه السلام رو من با چند آیه از قرآن تطبیق بکنم، ببینید چقدر زیبا این کلام با آیات هماهنگ است. در اول سوره مبارکه بنی اسرائیل می‌خوانیم کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. هر انسانی روز قیامت عملش به گردن او آویزان است، اون کتابی است که باز می شود و به آدمی گفته می شود ای انسان بخوان کتابت را، اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت حسابگر خودت باش، این کارهای توست، این کرده های توست، این اعمال و افعال توست که در دنیا انجام دادی. این یک آیه. آیه دیگر در سوره مبارکه آل عمران است، خدای متعال می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا. هر انسان، هر نفس روز قیامت کرده هایش را و افعالش را حاضر می بیند. کیفیت حضور چگونه است؟ این حوصله دیگر و وقت دیگری را می طلبد، اما اجمالا حاضر است. چه عمل خیر و چه عمل بد، اینم دو تا آیه. یک آیه دیگرم من می خوانم که این آیه مراجعش سهل الوصول تره. در این سوره مبارکه زلزال میخوانیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. انسان اعمالش رو میبیند در قیامت. این آیات رو ملاحظه کردی؟ من یک نتیجه‌ای بگیرم و عرایزم رو جمع کنم، اون نتیجه این است عزیزان، ما اگر از این آیات کریمه قرآن مجید باور کردیم که باید باور بکنیم و ما قرآن رو باور کرده ایم، ما به این قرآن ایمان آورده ایم، اگر ما باورمون آمده است که کردار ما روز قیامت برابر ما قرار میگیرد، انسان آیا فکر گناه میکند تا چه رسد به ارتکاب گناه؟ خیال گناه هم انسان نمی کند تا چه رسد به این که اقدام بکند و گناه بکند. این سخن امیرالمؤمنین سخنی است جدا قابل توجه و دقت. اگر اعمال من اعم از اون چه که خیر است یا شر است، فردای قیامت در برابر من قرار می گیرد. من عاقل با چه جرأتی اقدام به معصیت بکنم و مرتکب گناه بشدم، گناهی که فردا دامنگیر من است و قرآن مجید می فرماید کل نفس زنده با کسبت رهینه. اگر انسان دیگه جرأت می کند، انسان عاقل گرد معصیت قدم بزند، گناهی را مرتکب شود، خطایی از او سرزند و العیاذ بالله بر خلاف خواسته خدا قدم بردارد، کلا و هاشا. این سه سخن از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ان شاء الله فردا سخن دیگری از اون بزرگوار رو به عرض خواهیم رسون. من کوش کردم در مجلس، دیدم یادی از حر ابن یزید ریاحی شد، اجازه بدید ارتباط بدم به بحث. هر یک لحظه آقا اندیشید و فکر کرد، دید خوبی کارایی که میکنه فردای قیامت باید جوابگو باشه. وقفوهم انهم مسئولون، بهش گفته میشود هر چرا کربلا آمدی؟ چرا با پسر فاطمه جنگ کردی؟ چه انگیزه ای داشتی؟ چه جواب خواهد داد؟ لذا قرة ابن قیس میگوید دیدم به من گفت هل سقیت فرسک، اسبت رو آب داده ای، چیکار داری به اسب من؟ فهمیدم میخواد من پیشش نباشم، گفت برو اسبت رو آب بده. من از او جدا شدم. یک وقت دیدم دارد از میدان و از لشکر عمر سعد کنارگیری میکنه. مهاجر ابن اوس بهش رسید گفت هر ان امرک لمری، کار تو انسانو به شک میاندازه، تو شجاعی، تو مرد دلاوری هستی، چرا میلرزی؟ گفت خودم رو بین آتش و بهشت میبینم. میداند کرده او فردای قیامت برابرش مجسمه. والله لا اختار علی الجنه شیئا، بر بهشت چیزی را اختیار نمی کنم. شمشیرشو قلاف کرد، سپرشو انداخت پشت سر، خودشو از سر برداشت، یک حالت خضوعی گرفت. این ظاهرش زبونش هم داره زمزمه میکنه، میگوید اللهم انی قد ارعبت قلوب اولاد نبیک، خدایا من دل بچه های پیغمبر رو ترسنده ام، بلرزش در آوردم. آمد در برابر ابی عبدالله اون دهر کرم وجود حسینی، گفت عنایت بفرمایید، اینا رو من میخوام روش عنایت بشه بعد روزه بخوانم. گفت یا ابا عبدالله حلی من توبه، آیا من میتوانم بازگردم، میتوانم توبه کنم؟ فرمود نعم یتوب الله علیک، خدا تو رو میبخشد. گفت آقا اجازه بده برم میدان. پیاده شو. گفت نه آقا من پیاده خواهم شد، اجازه بده برم میدان. آمد برابر لشکر کوفه ایستاد، گفت یا اهل الکوفه لامکم الهبل، مردم کوفه
شما میدانید چه میکنید؟ حسین رو دعوت کردید شما، حالا شمشیر به روی او چشیدید. عمر سعد ترسید احساسات مردم رو خور تحریک کند، گفت تیربارانش کنید. راوی میگوید دیدم هر اسبش تیر خورده، پیاده میرزمد دلاورانه، قبار فضا رو گرفته. هر رو ندیدم، فقط یک وقت نگاه کردم دیدم حسین نشسته، علی اکبر ایستاده، سر هرم به دامن حسینه. فجعل یمسح الغبار عن وجهه و یقول انت حر فی الدنیا و الاخره کما سمت که امک حران.